أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستدلال بمثل موثقی عمار بود بر استصحاب. عرض کردیم راجع به این موثقه و همینطور روایت حماد و روایت مسعدت ابن صدقه، سه اتجاه و نظر وجود دارد. نظر اول این است که مفاد اینها، مثلا مفاد موثقه عمار، کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، یک حکم هست که راجع به این بحث کردیم و یکی از اقوال قول صاحب حدائق بود که حمل کرد این موثقه را بر حکم واقعی که هر شیعی واقعا طاهر است تا اینکه بدانی نجس شده است، که ما عرض کردیم که این لااقل خلاف ظاهر هست. وقتی شما فرض می کنید علم به انه قذرون یا علم به انه قذره، علم ظهور دارد که فقط کاشف از واقع است، نه مؤثر در وجود آن. و لذا معنای این جمله این میشه که چه بسا این شیء قذر هست یا قذر شده است ولی شما خبر نداری. تا خبر پیدا نکنی که این شیء قذر شده است، پاک است. خب جمع بین این که هم میگوید پاک است، هم میگوید ممکن است قذر شده باشد ولی تو ندانی، این است که بگیم پاک است ادعاءً، تنزیلاً، یعنی طاهر ظاهری است. اما اتجاه و نظر دوم این هست که بگیم مفاد این موثقه و مانند آن دو حکم است، که عمده این اتجاه دوم یکی قول صاحب کفایه است، یکی قول منسوب به صاحب فصول است. صاحب کفایه در کفایه فرموده که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، مفادش دو چیز هست، که انه صدر یک جمله مستقله است و ذیل جمله مستقله دیگر. کل شیء نظیف مفادش این حکم واقعی است، به این که هر چیزی پاک است، این جمله اول. جمله دوم اینه که حتی تعلم انه قذر، ما حکم می کنیم به استمرار اون طهارت تا زمان علم به طرو نجاست، که انه روایت اینجوره که کل شیء طاهر واقعا و طهارته مستمره ظاهرا الى زمان العلم به طرو نجاست. طبیعی است که جمله اول مفادش میشه طهارت واقعیه، مفاد جمله دوم میشه تعبد به استمرار ظاهری آن که استصحاب هست. البته این روایت در خصوص استصحاب طهارته، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام هم در مورد استصحاب حلیته، اما به عدم الفصل ما تعدی میکنیم به سایر موارد استصحاب. این محصل فرمایش صاحب کفایه است. این فرمایش ایرادهای مختلفی دارد که خلاصه آن را عرض میکنیم. ایراد اول، ایشان جمله اول را که ظاهر گرفت در طهارت واقعیه گفت کل شیء نظیف، ظاهر است در این که کل شیء نظیف و طاهر واقعا. استدلالش این بود که می گفت اگر بخواهیم حمل کنیم این جمله کل شیء نظیف را بر قاعده طهارت، قاعده طهارت موضوعش مطلق شیء نیست، شیء مشکوک و طهاره هست، در حالی که ظاهر کل شیء نظیف اینه که موضوع این نظافت و طهارت ذات شیء. و حتی تعلم انه قذر قید حکمه، غایت حکمه، نه قید موضوع. اگر میفرمود کل شیء لا تعلم به قذارتهی نظیف میشد قاعده طهارت، اما کل شیء نظیف موضوع رو ذات شیء قرار داد و این با قاعده طهارت نمی سازد. خب جناب صاحب کفایه، قید حکم لبن موجب تضییق موضوع میشه، ولو قید حکم باشد حتی تعلم انه قذر، قید نظیفان هست، ولی قید الحکم موجب تقیید موضوع میشه لبن و قهرن. اگر بگن اکل المیتت حرامون مالم تستر الی، خب یعنی اون اکل میتهی که مورد اضطرار نیست حرامه، معناش اینه دیگه، اکل میته حرام است مادامی که مضطر به آن نشوی، جلوی اطلاق اکل المیته را نسبت به اون اکل المیتهی که اختیاری است میگیره. لبن و قهرن موضوع میشه اکل غیر اضطراری میته، و چه اشکال داره که در کل شیء نظیف هم حتی تعلم انه قذر قید حکم باشه، یعنی هر شیء محکوم است به طهارت مستمره تا زمان علم به حدوث نجاست و این قاعده طهارت باشه. در قاعده طهارت شرط نیست که در خطاب موضوع قاعده طهارت مقید شده باشد به شک و عدم العلم، نه خیر، ولو موضوع بشه ذات شی، حکم بشه الطهارت المستمرت و الى زمان العلم بالنجاسه، که این قید الحکم موجب تقیید موضوع قهرن خواهد بود. اشکال دوم، جناب صاحب کفایه، این که شما فرمودید که ما از جمله کل شیء نظیف طهارت واقعیه رو برای هر شیء استفاده می کنیم و از جمله دوم حتی تعلم انه قذر حکم آخری استفاده می کنیم، حکم به استمرار ظاهری این طهارت تا زمان علم به حدوث نجاست، شما این فرمایشتون مبتنیست بر این که این روایت دارای دو جمله تامه باشه، در حالی که این روایت یک جمله تامه درش هست. دال بر استمرار حتی هست، حتی معنای حرفی است، مفادش نسبت ناقص است، یعنی حتی تعلم انه قذر از قیود جمله سابقه است نه جمله مستقله. در منطق الاصول فرمودن چه اشکالی دارد که انسان از حروف و حیات استفاده کند برای جعل حکم؟ خب اوامر حیاتند و مولا جعل میکنه مفاد هیئت را. ما حرفمون این نیست که نمیشود از حروف و حیات استفاده کرد برای جعل مفاد آن، میشود اما به شرط این که این حروف و حیات در جمله تامه مستقله به کار رفته باشند. اما حتی تعلم انه قذر، این حتی غایت است برای جمله سابقه، جمله مستقله نیست. کأنه شارع فرموده کل شیء محکوم به طهارت مستمرت الى زمان العلم بالنجاسه، وصف میشه حتی تعلم انه قذر برای همون محمول در کل شیء نظیف، مستقل و مستأنف نیست، جمله مستأنفه نیست، از قیود محمول است در جمله کل شیء نظیف. خب کأنه شارع گفته کل شیء محکوم به طهارت مستمرت الى زمان العلم بالنجاسه. خب این که مفادش دو حکم نمیشه، مفادش میشه یک حکم، و اون عبارت است از حکم به طهارت مستمره تا زمان علم به قذارت، و این غیر از قاعده طهارت چیز دیگری نیست. اشکال سوم، جناب صاحب کفایه، بر فرض روایت اینجور بود کل شیء طاهر و هذه الطهاره ثابتتون حتی تعلم به حدوث نجاسه، دو جمله تامه بود، باز ظاهرش این بود که استمرار این طهارت در جمله اولا استمرار حقیقی است، نه استمرار استصحابی که استمرار ادعایی و مجازی است. استصحاب که استمرار حقیقی حکم نیست، استمرار تعبدی و عنایی است. ظاهر کل شیء طاهر و هذه الطهاره ثابتتون حتی تعلم به حدوث النجاسه، اینه که اون طهارت و شیء استمرار حقیقی دارد. ما نمیگیم شما مجبورید به خاطر ظهور و حاضه طهاره ثابتتون هم کنید این جمله دوم را بر استمرار حقیقی طهارت واقعیه. نه خیر، چون استمرار حقیقی طهارت واقعیه تا زمان علم به نجاست نیست، تا زمان طرو واقع اون نجاست است. طهارت واقعی، استمرار واقعی و حقیقیش تا زمان طرو نجاست است، نه علم به طرو نجاست. ولذا ما ادعا نمی کنیم که چون و هاذه طهاره ثابتتون حتی تعلم انه قذر، ظاهر در استمرار حقیقی طهارت هست، پس باید بیاید بگید استمرار حقیقی دارد این طهارت واقعیه. نه، ما میگیم این رو قرینه بگیرید یا ما یسلح للقرینیه بگیرید، که مراد از این کل شیء طاهره در جمله اولم طهارت ظاهریه است. کل شیء طاهر ظاهرن، و این طهارت ظاهریه استمرار حقیقی دارد تا زمان علم به طرو نجاست، یعنی قاعده طهارت. لما لا یعکس، که ظهور ذیل را در این که وحاظه طهارت ثابتتون حتی تعلم انه قذر و هاذه طهاره مستمرتون حتی تعلم انه قذر، ظهور این جمله دوم در استمرار حقیقی طهارت مایس له للقرینیه باشه، که اون طهارت که حکم به استمرار آن کردیم طهارت ظاهریه است نه طهارت واقعیه، و اون طهارت ظاهریه ای که استمرار حقیقی دارد تا زمان علم به طرو نجاست همون قاعده طهارته. ولذا به نظر ما حتی استفاده استصحاب طهارت از این موثقه صحیح نیست، تا چه برسد به این که بخواهیم با عدم الفصل تعدی کنیم به سایر موارد استصحاب. آقا اولا کدوم عدم الفصل؟ فوقش در شک، در رافع، در شبهات موضوعیه شما بخواهید عدم الفصل و اجماع رو ادعا کنید، اما در شبهات حکمیه یا در موارد شک در مقتضی کدوم اجماع، کدوم عدم الفصل؟ حتی به نظر ما این اجماع قابل استدلاله، چون اجماع مدرکی است، اجماع مرکب است که احداث قول جدید در آن اشکالی ندارد. این همه اقوال در استصحاب داریم، حالا ما هم یک قول جدید احداث کنیم، اجماع تعبدی بر بطلان این قول جدید که نداریم. پس این فرمایش به نظر ما ناتمام هست. اما قول صاحب فصول، صاحب فصول طبق اون چه که شیخ انصاری بهش نسبت داده، فرموده کل شیء طاهر، مفادش قاعده طهارته، حتی تعلم انه قذر، مفادش استصحابه. طهارت. البته ما مراجعه کردیم در فصول یک عبارتی داره میگه مفاد کل شیء نظیف طهارت کل شیء ولو به حسب ظاهر هست. ولو نمیگه مفادش طهارت کل شیء به حسب ظاهر، طهارت ولو به حسب ظاهر. ولذا همونطور که محقق اصفهانی فهمیده بعید نیست صاحب فصول جزء اصحاب اتجاه سالس باشه، که بعد خواهیم گفت انشاءالله که از این موثقه و مانند آن سه حکم استفاده میکنن. ولی حالا طبق برداشت شیخ اعظم از کلام صاحب فصول، کل شیء نظیف میشه مفادش قاعده طهارت، حتی تعلم انه قذر مفادش میشه استصحاب طهارت. دو اشکال به کلام صاحب فصول مطرح میشه. اشکال اول اشکال مرحوم شیخ، فرموده که جمع بین اراده استصحاب طهارت و قاعده طهارت از این موثقه از قبیل استعمال لفظ میشه در دو معنا، و این یا محال است یا خلاف ظاهر است. این عبارت مرحوم شیخ با سه بیان میشه این رو توضیح داد. بیان اول بیان مرحوم صاحب کفایه است که میشه تفسیر کلام شیخ قرار داد، و اون اینه، گفته میشه اگر کل شیء نظیف مفادش قاعده طهارت باشه، حتی تعلم انه قذر باید بشه قید موضوع، چون صاحب کفایه فرمود قاعده طهارت شک و عدم علم قید موضوع در آن هست. قاعده طهارت موضوعش میشه الشیء الذی یشک فی طهارته، الشک الشیء الذی لا یعلم بنجاسته. ولذا اگر کل شیء نظیف مفادش قاعده طهارت باشه، باید حتی تعلم انه قذر بشه قید موضوع، قید شیء. و اگر بخواد مفاد این روایت استصحاب باشه، باید حتی تعلم انه قذر بشه قید حکم، غایت حکم، تا معنا کنیم کل شیء نظیف و هذه الطهاره مستمرتان الى زمان العلم بالنجاسه. پس قاعده طهارت یعنی حتی تعلم انه قذر قید شیء باشد که موضوع است. استصحاب یعنی حتی تعلم انه قذر جمله جدیده باشه و غایت باشه برای محمول، برای طاهران، که بشه و هذه الطهاره مستمرتون حتی العلم به حدوث النجاسه. این میشه استعمال لفظ در دو معنا. این بیان رو ما جواب دادیم، گفتیم آقا در قاعده طهارت شرط نیست که حتی تعلم انه قذر بشه قید شیء، قید موضوع. بگذارید قید حکم باقی بماند، باز می شود مفاد آن قاعده طهارت باشد. پس این بیان در توجیه استعمال لفظ در اکثر از معنا تمام نیست. بیان دوم که شاید مقصود صاحب کفایه باشه ولو عبارت ایشان قاصره. اینه بیان دوم که لعل مقصود صاحب کفایه باشه، اینه که استصحاب قوامش به اینه که این حتی تعلم انه قذرون را جمله مستعنفه لحاظ کنیم و دال بر یک حکم آخر بدانیم غیر از کل شیء نظیف. استصحاب اینه دیگه، باید بگیم کل شیء نظیف تمام و هذه الطهاره و النظافه مستمرتون ظاهرن الى زمان العلم بالنجاسه. این میشه استصحاب، در حالی که اگر ما اینجور معنا کنیم که از جمله دوم استصحاب طهارت در بیاریم و جمله اول میشه کل شیء طاهر مطلقا، چون این حتی تعلم انه قذر میشه جمله تامه دوم و جمله اولا میشه کل شیء نظیف، و دیگه نمیشه قاعده طهارت، اون میشه دلیل بر طهارت واقعیه. قاعده طهارت اقتضا میکنه که حتی تعلم انه قذر قید جمله اولا باشد ولو قید حکم. استصحاب اقتضا میکنه که حتی تعلم انه قذر مفادش حکم جدید باشد، نه تقیید اون حکم در کل شیء طاهر، و اینا با هم جمع نمیشن. انصافا این اشکال وارده. شما اگر میخواهید بگید مفاد کل شیء نظیف قاعده طهارته، باید حتی تعلم انه قذر از متممات این جمله اولا باشه و قید برای این موضوع کل شیء نظیف یا خود این حکم نظیف باشه. اگه میخواهید بگید استصحاب طهارت، باید بگید مفادش حکم جدیدی است، کل شیء نظیف و هذه الطهاره مستمره ظاهرا الى زمان العلم بالنجاسه، و اینها با هم جمع نمیشه. این بیان بیان درستی است. بیان سوم برای تقریب کلام شیخ که فرمود یلزم استعمال اللفظ فی معنیین، اینه که آقا استصحاب قوامش به لحاظ یقین سابقه به طهارته، باید یقین سابق به طهارت رو عکس کنه مولا در موضوع. قاعده طهارت قوامش به عدم لحاظ یقین سابقه به طهارته. مگه میشه بین این دو جمع کرد؟ استصحاب قوامش به لحاظ یقین سابق به طهارته در موضوع خود، قاعده طهارت قوامش به عدم لحاظ یقین سابق به طهارته. میشه جمع کرد بین این نقیزین؟ بالاخره مولای آمد لحاظ کنه یقین سابق به طهارت رو، میشه استصحاب، یا لحاظ نکند یقین سابق را به طهارت بشه قاعده طهارت. جمع بین این دو غیر ممکن است، که این هم بیان درستی است. اشکال دوم به صاحب فصول اینه که آقا این کل شیء طاهر طبق بیان شما شد طهارت ظاهریه. آقا طهارت ظاهریه که جعل شد، بعد حتی تعلم انه قذر میخواد استصحاب کنه این طهارت ظاهریه را. هر شیعی طاهرون ظاهرن و این طهارت ظاهریه استمرار دارد استصحابن. طهارت ظاهریه که بل وجدان همراه ما هست، از زمانی که شک بکنیم در نجاست تا اون لحظه آخر که علم پیدا نکرده باشیم به طرف نجاست، این قاعده طهارت همراه ما هست. استصحاب معنا نداره بکنیم این طهارت ظاهریه رو، بل وجدان طهارت ظاهریه داریم. پس باید شما بگید کل شیء طاهر ظاهرا و طهارته واقعا مستمرته بالاستصحاب. خب این ربط بین این دو جمله مختل میشه. مثل اینکه بگیم زیدون عادلون و عدالت و امرن مستمرتون استصحابن، چه ربطی به هم دارد؟ کل شیء طاهر ظاهرا و طهارته الواقعیه مستمرتون الى زمان العلم بالقذاره و مختزل استصحاب. و این ربطش، این دو جمله به هم ربطش از بین میره، ارتباط این دو جمله مختل میشه. بنده نمیخوام عرض کنم نمیشه حدوث مستصحب را با قاعده طهارت ثابت کرد، اون بحث دیگری است. عرض من اختلال در ارتباط بین این دو جمله است. کل شیء طاهر ظاهرا و طهارته مستمرتون باید بشه و طهارت و ظاهریه، که این بل وجدان است، نیاز به استصحاب ندارد. و الا از نظر یک بحث مستقل بخوایم حساب کنیم، قطع نظر از این روایت، یک بحثی هست در اصول که ما مثلا قاعده طهارت در آب جاری کردیم، وضو گرفتیم، بعد مرضی خارج شد، شک کردیم در بقای طهارت از حدث، ولی این طهارت از حدث بلوجدان نیست، به برکت قاعده طهارتی است که در آب جاری کردیم. قاعده طهارت در آب گفت شما با این آب وضو گرفتی، ان شاء الله طهارت از حدث پیدا کردی. حالا بعد مرض خارج شد، ما می‌خوایم استصحاب کنیم طهارت واقعیه‌ای را که حدوثش رو با قاعده طهارت فهمیدیم. حالا این یک بحثی است، آیا میتونه قاعده طهارت قائم مقام یقین به حدوث بشه یا نه، بحث مستقلی است، من راجع به او بحث نمی کنم. بنده عرضم اینه که کل شیء طاهر ظاهرا و طهارته مستمرتون ارتباط کلامیش مختل میشه اگه مراد و طهارت الواقعیه باشه. اگه مراد طهارت ظاهریه باشه که او ول وجدان باقیه. پس این قول صاحب فصول هم تمام نیست. اتجاه ثالث و نظر ثالث که نظر صاحب کفایه است در حاشیه رسائل اینه که میگه ما از این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر سه تا حکم میفهمیم، سه تا حکم. از حتی تعلم انه قذر که استصحاب فهمید، در کفایه هم توضیح داد، گفت حتی تعلم انه قذر، ظاهرش اینه که این قید حکمه و این معناش اینه که و هاذه الطهاره مستمرتون الى زمان العلم به حدوث النجاسه، که این غیر از استصحاب معنای دیگری نداره، چون نمیتونه این استمرار واقعی باشه. استمرار واقعی طهارت تا زمان واقع حدوث نجاسته، نه تا زمان علم به حدوث نجاست. پس نمیتونه استمرار واقعی باشه، میشه استمرار استصحابی. این مطلب جدید نیست، اما تو حاشیه رسائل از کل شیء طاهر هم طهارت واقعیه رو استفاده کرده هم قاعده طهارت. چطور؟ گفته آقا کل شیء طاهر عموم افرادی دارد و اطلاق احوالی. عموم افرادیش میگه آب پاک، تراب پاک، صبح پاک، و این ظاهرش طهارت واقعی است. الماء طاهرون، التراب طاهرون، الصوب طاهرون. اطلاق احوالیش میگه این اشیاء در حال شک در طهارت آن. این اشیاء مثلا این آب که عموم افرادیش گفت طاهران، اطلاق احوالی کل شیء طاهر میگه در حال شک در طهارت واقعی آن هم من میگویم این آب طاهر است. عموم افرادیش میگه الماء طاهرون، التراب طاهرون، میشه طهارت واقعیه. اطلاق احوالیش میگه الماء طاهرون حتی فی حال شک فی طهارته و نجاست الواقعیه. خب این اطلاق احوالی موضوعش چیه؟ الماء المشکوک طهارته الواقعیه طاهرون. پس عموم افرادی کل شیء طاهر میگه الماء طاهرون، میشه طهارت واقعیه. اطلاق احوالیش میگه الماء المشکوک طهارته الواقعیه طاهرون. خب این قطعا قاعده طهارت خواهد بود، چون قاعده طهارته که در موضوع شک در طهارت اخذ شده، و الا طهارت واقعیه که در موضوع شک در طهارت اخذ نمیشه. بعد مرحوم آخون فرموده که اگر دغدغه دارید که نکنه شک در طهارت و نجاست این آب از حالات این آب نباشه، از حالات شما مکلف باشه، مهم نیست. مثال رو عوض میکنم، مثال میزنم به جایی که ملازمه دارد یک فردی با شک در طهارت آن. مثلا آهن در فقه مشکوک طهارت و نجاست آن، الحدید و نجسون در روایات برخی از روایات است. خب عموم افرادی کل شیء نظیف آهن رو که میگیره، حیوان متولد از شات و خنزیر رو که میگیره، وقتی اینو گرفت ملازمه داره، شمول کل شیء لکتا نسبت به این حدید یا نسبت به این حیوان متولد از شات و خنزیر با این حال مشکوک و طهاره بودن آن. وقتی شد الحدید المشکوک و طهارت الواقعیه طاهر، این میشه طهارت ظاهریه، قاعده طهارت دیگه. میشه معنای دیگه بکنی برای این؟ پس کل شیء طاهر به لحاظ عموم افرادیش میگه الماء طاهرون، التراب طاهرون، الصبح طاهرون، میشه طهارت واقعیه. به لحاظ اطلاق احوالیش میگه این اشیاء، حداقل اون حدید، المشکوک و طهارت طاهر، اینم میشه قاعده طهارت، شد سه تا قاعده. الطهارت الواقعیه، قاعدت الطهاره، اینو از کل شیء طاهر فهمیدیم. استصحاب الطهاره رو از حتی تعلم انه قذر فهمیدیم. ان شاء الله فردا مختصری راجع به این بحث میکنیم و وارد اقوال استصحاب میشیم. بحث مفصل راجع به این اتجاهات ثلاثه رو تو جزوه آوردیم، کسانی که علاقمندن مراجعه کنن. والحمدلله رب العالمین.
اون این تغییر لبی موضوع که به خاطر تغییر حکم هستش رتبتا مؤخر از حکم دیگه، درسته؟ اما اون شکی تر اون شکی که در موضوع عقص شده توی موضوع حکم ظاهری عقص شده باید رتبتا مقدم بر حکم باشه.
هش که از مراد میکنه یعنی رتبتا مؤخر اثباتا، اما ثبوتا نه. یعنی وقتی مولا میگه که اکل المیتت حرامون مالم تو سر الی، معلوم میشه که مولا وقتی میگه اکل المیتت نظرش به اکل میته استراری نیست.
اینجا این تغییر موضوع الان تو اثبات چه